أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التغوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. روز متعلق به حضرت ولی عصر ارواح نافدا حجت ابن الحسن المهدی است، برای عرض تسلیت و تعزیت محضر وجود مقدس این مولا و تعجیل و تحقق امر فرجشون عنایت کنید. صلوات دیگر رو تقدیم کنید. در جهاد معنوی و اخلاقی، دومین فصل جهاد یا عرصه جهادی که در فرمان و بیانیه امام مسلمین بود، دیروز کلماتی رو با هم مرور کردیم. البته این رو عرض بکنم، اخلاق همیشه همه جا حرف اول رو میزنه. کلن فضای معنوی و اخلاقی، حالا شما بگید یعنی به تعبیر امروزمون اون فرهنگ زندگی، اون منش، اون زی، اون باورهای درونی، افکار و اون چه که منشأ رفتار و خود رفتار، اینها پایه است، زیر ساخته. همه چی به همین بستگی داره. نمونه شو دیروز محضرتون عرض کردم، اگر اشتباه نکنم اینجا امام صادق فرمود ادب نبیه فاحسن ادبه. خدای متعال 40 سال پیغمبر اکرم رو تربیت کرد به بهترین صورت. آقا این فضا اخلاقیه؟ خب بله دیگه، در قرآن امام صادق میفرماد که بعد از این که 40 سال تربیت کرد به او فرمود انک لعلا خلق عظیم، تو صاحب خلق عظیم هستی. خلق عظیم، مکارم اخلاق. روایات مختلفی از خود رسول خدا راجع به مکارم اخلاق هم هست، حالا بعضی ممکنه تشکیک کنن در اون روایت شریف، مهم نیست، چیزی از عظمت کار و اهمیت کار کم نمی کنه. رسول خدا فرمودن جعل الله سبحانه مکارم الاخلاق سلتن بینه و بین عباده. این از اون روایات خیلی مهمه، خیلی مهم، خیلی مهم. ما پیر شدیم الان تازه این روایت رو دیدیم. کاش این روایت رو 40 سال پیش به ما یاد می دادن. به خود من کاش کسانی که با ما راجع به اخلاق صحبت میکردن حتی در حوزه میومدن این روایت رو برای ما تبیین میکردن. گاهی اوقات آدم یه چیزی رو یه عمر نداره، هیچ وقتم جبران نمیشه. من دیگه نمیتونم 48 سال برگردم عقب، تموم شد. تمر مر سحاب، مثل ابر، ابری که رفت دیگه رفت، بر نمیگرده. رفقا، دوستان جوان، سعی کنید گل چین، گزیده چین، نمیدونم تعبیرش هر جوری خودتون دوست دارید بذارید. همیشه یه چیزی، الان که دیگه همه همراه دارید، موبایل دیگه، تو موبایلم راحت صفحه یادداشت و اینا داره، یه سری روایات رو بنویسید، یه جایی داشته باشید برای اینکه به اونجا همیشه مراجعه کنید. امام جواد فرمود انسان نیاز داره واعظ من نفسه، خودش باید برای خودش منبر بره. قبول من ینصحه، بعد از توفیق الالمرفیق، از خدا، چیزی که ما نیاز داریم واعظ من نفس است، یعنی خودمون برای خودمون منبر بریم. خب اگه بخوای برای خودت منبر بری، منابع چیه؟ حرف علکی و ول کن، تو مجری نیستی. دیدی خیلی وقتا مجریای رسانه همینجوری حرف میزنن، هرچی به نظرشون میرسه میگن، برنامه رو یه جوری پرش میکنن. حالا اون کارشناس بیچاره که ساعتها مطالعه کرده الان توی این برنامه صحبت کنه، میبینی تمام وقت مفیدش 5 دقیقه یا 10 دقیقه برای صحبته، 40 دقیقه است تو برنامه نشسته، نیم ساعت فقط مجری همینجوری حرف میزنه. نمیگه که بالاخره بابا این ذهن مردم، فکر مردم، چی داری میگی، چی داری میبافی، چی قاعده سازی میکنی. ماها مجری که نیستیم، برای خودمون که بنا نیست اجرا داشته باشیم، بناست برای خودمون ذاکر باشیم، موعظه‌گر باشیم. موعظه‌گرم بدون مایه فطیره. شما روایت و حدیث و آیه قرآن ندونی، چجوری میتونی خودتو موعظه کنی؟ موعظه های عمومی اجتماعی، خب بخشی از موعظه هاش ما نیاز داریم، خیلی از موعظه ها هست که نه، نیاز به علم داره. بابا نیاز به علم داره. ما بناست از علم سرشار ائمه هدا کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، بناست از اینا کجا استفاده کنیم؟ زیارت جامعه کبیره رو آقا فرمود خیلی بخونید. جلسات قرائت زیارت جامعه کبیره رو تو کشور سعی کنید گسترش بدید. البته به اون دوستانی آقا فرمودن که خیلی نزدیکن، خیلی این قصه رسانه ای نشد، اون دوستان هم یه چند تا جلسه تشکیل دادن، ولی هنوز بعد از 10-15 سال بعد از این بیان هنوز این اتفاق نیفتاده. کلمات ائمه معصومین نور، این فراز مار زیارت جامعه کبیر است. کلامکم نور، امرکم رشد، وصیتکم تقوا، فعلکم الخیر، حالا عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم الی آخر. کلام نوره. اگه بنا باشه موعظه بشیم، باید مطلب داشته باشیم. همیشه تو فضای معنویت و اخلاق، خصوصا این اخلاقی که بناست الان عرصه جهاد بشه. یه زمانی امام رسول خدا فرمود خب جنگ تمام شد، مرحبا به قوم، اون جماعتی که جهاد اصغر رو طی کردن، حالا بقی علیهم جهاد اکبر، حالا نوبت جهاد اکبره. یه وقتی بحث این بود 1400 سال پیش، فارق شدن از جهاد اصغر بپردازن ادامه جهاد اکبر. الان خود جهاد اکبر نیاز به جهاد داره؟ خیلی عجیبه. یعنی شما برای اینکه اخلاق رو در جامعه، فضائل و مکارم اخلاق رو در جامعه حاکم بکنی، باید بجنگی، باید بجنگی. یکی از بخش‌های نبرد سید و شهدا با دستگاه حاکمه همین عرض بود، جنگ امام حسین با مدل زندگی مردم، با باور قلبی مردم در زندگی، در خلقیات. این عرصه جنگ ابا عبدالله الحسینه. شما لحظه شهادت رو نبینید که سید الشهدا اونجا دیگه به شهادت میرسن با تیر و تیغ و نیزه و شمشیر. ابا عبدالله الحسین وقتی انکار شد راهش، طریقتش، هدفش، آرمانش، کشته شد. اون موقع امام حسین کشته شد. بعد دیگه اراذل و کوفه و یه عده گرگان و درندگان بیان سید الشهدا رو قطع قطع بکنن، این که چیز بعیدی نیست. پیغمبر، این روایت از اون روایت هاست. ما تو جهاد اخلاقی و نبی که دومین مرحله جهاد از بیانیه گام دوم امام در انقلاب دو اسلامی، به این روایت خیلی نیاز داریم. من خودم الان این روایت رو دیدم، همین الان. خیلی روایت دقیقه، خیلی خیلی کاربردی این روایت. فرماد جعل الله سبحانه مکارم الاخلاق سلتن بینه و بین عباده. خدای سلتن، خدای متعال مکارم اخلاق رو، خود این مکارم اخلاق و این فضائل رو حلقه وصل بین خودش و بندگان قرار داده. به حضرت عباس این نگاه اگه تو حوزه حاکم بشه کار تمامه، تمامه. خیلی ها تو حوزه، ما طلبه ها جوان ها که اون موقع ها بودیم، گفتیم خب یه هفته درس میخونیم، مثلا پنج شنبه درس اخلاقه، حاشیه درس طلبگیمون درس اخلاق، یا بعضی از اساتید مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه یه تذکر اخلاقی. این نگاه کجا؟ این که پیغمبر بخواد بفرماد فضائل و مکارم اخلاق اصلا حلقه اتصال تو به خداست. یادتونه تو میدان جهاد و مبارزه ما به چی نیاز داشتیم؟ یکی از چیزهایی که تو جهاد حتما نیاز داری، به قول خود مقام معظم رهبری، از خودم عرض نکنم، آقا فرمود به یه ایمان عمیق و اتصال به خدا نیاز داری. از آقای معصوم الان اومدن براتون صحبت کردن، بچه هایی که جبهه بودن، رفقایی که رفتن سوریه، بپرسید راست میگه ایشون یا نه. به حضرت عباس، من 12-13 سالم بوده رفتم جنگ، 18 سالگی برگشتم، تو جبهه چیزی جز این ندیدم، چه تو کردستان چه تو جنوب، عملیات های مختلف، گردان های مختلف. اگه تو گوهر ایمان به خدا در وجودت بود، اتصال به خدا داشتی، میتونستی موفق باشی، و الا اگه جبهه هم بودی موفق نبودی. حضور در جبهه فقط ملاک نیست، همین اصلاحات کثیف و لجن که امروز رسیده به این که ملت رو باید بترسونیم تا رأی بگیریم، مثل دوره قبل، این اصلاحات کثیف و لجن که یتشبث به کل حشیش، هر چیزی رو دستمایه قرار دادن. اون سالهای حاکمیتشون هیچ، به قول آقا، هیچ مقدسی نبود که بهش توهین نکنن. مسئول عملیات میدانی جبهه اصلاحات و دولت خاتمی در قم یه رزمنده دفاع مقدس بود، برادر یک بزرگ شهید، که تمام عمرش هم تو زمان دفاع مقدس جبهه بود، مسئول شاخی عملیات بود. یعنی جایی میخواست برنامه گرفته بشه پشت سن میرفتی اونو میدیدی، جلوی حرم تو اون برنامه‌ای که توی میدان آستانه میگفتن اون موقع، دیگه الان دیگه نمیدونم چی شده با این تغییرات، به همایشی گرفتن، چند بار اجتماع داشتن، مسئول عملیات این بود که از قضا مسئول نیروی مقاومت بسیج قومم بود. اون موقع من میدیدم هیچ جوری این بنده خدا میزون نیست، از این ور جبهه هم که داره، برادر شهیدم که هست. صحبت کردم با رفقا به نتیجه نرسیدم، گفتن بله ایشون محکم با آقا مسئله جدی داره، تو سپاه رسما موضع میگیره. که من رفتم این خبر رو به سردار رحیم صفوی زدم، گفتم آقا مسئله قم رو حل کنید تو رو خدا، من بسیجی ام، اگه پس فردا روبرو فرماندم وایسم از من گله نکنید. این اومده زیر عکس آقا وایساده میگه مرد نیستم نکشمش با این، این دیگه نمیشه که البته حاج رحیم صفوی زحمت کشیدن، گروه فرستادن، تحقیق و تفحص کردن، کار ایشون هم تموم شد، برداشته شد. منتها حرفم اینه، به یکی از همرزمان ایشون گفتم ایشون تو زمان عملیات ها تو اطلاعات شناسایی و قصه های دیگه گیری نداشت، من باورم نمیشه مجاهد فی سبیل الله اینجوری بشه. گفت فلانی من تا حالا خودم که همرزمش بودم به اینی که شما میگی فکر نکرده بودم. چرا اتفاقا؟ گفتم چه گیری داشت؟ گفت هر وقت تو اطلاعات شناسایی کارمون سخت میشد اول کسی بود که میگفت این باید برگرده، ناراحت میشد بمونیم تو منطقه. آه بیا معلوم شد مشکل کجاست. یه وقت ما از اخلاق حرف میزنیم، فکر نکنید از اون اخلاقی حرف میزنیم که اصلا ربطی به حماسه و انقلاب و جهاد و سید الشهدا نداره. اون اخلاق در کوزه باید بگذارن تمام، اخلاقی که نتیجهش جهاد فی سبیل الله نباشه اصلا اخلاق نیست، دروغ بزرگ است. آقای مطلبی رو فرمودن دهه 60 بود، ای خدا میخوای ما رو چجوری مؤاخذه کنی؟ آقا فرمودن بعد از انقلاب اسلامی، آهای بچه هایی که دارید کانون دارید، پایگاه دارید، هیئت دارید، معلمید، نمیدونم هرچی هرچی کارهای تربیتی میکنید، دوستان فاضلی که فردا بناسی کرسی تربیتی به دست بگیرید، آموزشی تربیتی، آقا فرمودن و درست فرمودن، این روایات ما و آیات قرآن ماست، فرمودن بعد از انقلاب اسلامی مقصد در تربیت اسلامی توی این مملکت ما تربیت یک مجاهد فی سبیل الله و یک شهیده. ما هرچی هم اومدیم به قرآن نگاه کردیم دیم همینه، اولئک هم المؤمنون حقا، هم الصادقون، هم المفلحون. هر کی رستگاره، همی هر کی صادقه، هر کی مؤمنه، مؤمن حقیقیه، خدا میگه این مجاهده. تربیت پس یعنی این، اصلا غیر این تربیت معنا نداره. تربیت نشده کسی، تربیت نشده کسی وقتی نتونه از خودش به خاطر خدا بگذره. تربیت نشده، لفظ قلم حرف زدنش رو نگاه نکن، تو ژاپن هم اینجوری ادب دارن. اون مهماندار هواپیما هم پول میگیره که با ادب دلاراس بشه، خم بشه، خدمت کنه. اما این واقعا همه زندگیش اینجوریه؟ معلوم نی، بعضیاشون اینجوری نیستن. ولی اونجا آموزش دیده لبخند بزنه، آموزش دیده اخلاق رعایت کنه، آموزش دیده صبر کنه، آموزش دیده به صبر دعوت کنه، آموزش دیده این کارا رو بکنه، سر ما هم موقعشو بگیره. اگه کسی این ویژگی ها شد ملکه وجودش، هنره. پیغمبر فرمود جعل الله سبحانه مکارم الاخلاق صلتون بینه و بین عباده فحسب احدکم ان یتمسک به خلق متصل بالله. شما باید یه خلقی داشته باشی، یه منشی داشته باشی که اون خلق و منش تو رو به خدا متصل کنه. این حرف پیغمبره. از قاعده بخوایم استفاده، قاعده ای هم بخوایم استفاده کنیم این قصه رو ثابت کنیم راحت میشه. با استوبل جهاد با استول اتم من مکارم الاخلاق. آقا رابطه اینا با هم چیه؟ اگر تو اهل فضیلت نباشی اهل جهاد نیستی. چرا؟ امیر المومنین فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاء. خواستان اولیاء خدا باب جهاد بروشون باز میشه، میشن یه مجاهد فی سبیل الله. از اون طرف یه مجاهد فی سبیل الله کیه؟ لای فدای امیرالمومنین بشن. چه بیانی دارن؟ در قلبش فقط اون چیزی است که خدای متعال در اون عالم براش فراهم کرده، جلب این همه آیه، جلب رضایت خدا رضی الله عنهم و رضوان. نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. امام حسین دیگه، این آیه مال امام حسینه. ابتغاء مرضات الله، رضایت خدا، مقصد شهید و مجاهد جلب رضایت خداست. عجب خلقی، عجب خویی. چون شما بیای پایین میبینی همه مشکلات و مفاسد اقتصادی برای اینه که این آدما میخوان رضایت خودشون، قومشون، طایفه‌شون، حزبشون، دفترشون، بیتشون جلب بشه. خاطر رضای خدا نیست. مقام معظم رهبری در دیدار فقها عالی قدر مجلس خبرگان این جمله رو گفتن، فرمودن که گاهی اوقات آدم شجاعت نداره. آدم خدای شجاعت، مجلس خبرگان، فقها، بعد باز کردن اشجع الناس من قلب هوای امیرالمومنین رو داری؟ آقا دیگه این روایت رو نخوند، شاید به خاطر اینکه به پر قبای کسی بر نخوره. ولی بعد فرمود گاهی اوقات بعضیا به خاطر گروهشون، حزبشون، عنوانشون، دفترشون، بیتشون یه کارایی رو میکنن، نه به خاطر خدا. درست شد؟ یعنی هوا، این مهمه. طرف شجاعت نداره یعنی هوا و هوس داره. آدمی که هوا و هوس بر اساس هوا و میلش عمل میکنه یعنی آدم ضعیفیه، یعنی آدم زبونیه. خب آدم ضعیف و زبون که به درد جبهه نمیخوره، جبهه آدم قوی میخواد. امام حسین از مدینه که حرکت کردن تا مکه رسیدن، از مکه که حرکت کردن تا عراق رسیدن، از عراق توی این صحرا و سرزمینا که الان کربلا رسیدن، چقدر موقعیت پیش اومد هی قربال کرد نیروهاشو. کیا موندن آخر 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 آخر؟ 70-80 نفر بیشتر نموندن. کیا موندن؟ شب عاشورا تازه همینا رو امام حسین میگه، فرمود باشید برید، من زمامم رو برداشتم، پاشید برید. شب عاشورا. آقا امام حسین چی کار داری میکنی مولا؟ با من فقط کار دارن، منو میخوان بکشن. خب آخه امام قربونت برم، شما همه چیز مایی، به ابی انت و امی و و نفسی و اهلی و مالی. خب ببین اینو فقط تو زیارت عاشورا و زیارت جامعه میخونی یا تو میدونم اینو میگی؟ زن و بچه و اهل و عیال و مال و دارایی و جاه و مقام و ثروت و همه اینا رو میریزی پای امامت؟ والا بسته عباس قلیامون نه، انگار وحی منزله. من دنیام باید تأمین باشه بعد بشینم فکر کنم برای آخرت چه کار باید بکنم. بابا امام حسین فرمود کما ان دنیا لم تکن. داداش محمد حنفیه فکر کن اصلا دعان دنیا اصلا نبوده، نشستی به خاطر منافع دنیوی تو مدینه چرت که میندازی، پا نمیشی با اون یه عده از جوانای بنی هاشم خودتونو به ما برسونی؟ کما ان دنیا لم تکن، فکر کن نبوده. لم تکن، مکارم و فضائل اخلاقی حلقه اتصال ما به خداست. اتصال به خدا پیدا کردی میشی ولی خدا، ولی خدا شدی تو رو انتخاب میکنه برای جهاد فی سبیل الله. برای چی باید تو جامعه اخلاق سکه رایج باشه؟ برای اینکه این جامعه باید انقلابی بمونه. انقلابی بودن چه ربطی به اخلاق داره؟ کلی آدم اخلاقی ما تو قوم داریم انقلابی نیست، بریزش اون دور. سطل زباله رو برای اینجا خواهد گذاشتن، بریزش اون دور. اخلاق یعنی چی؟ اخلاق یعنی تو رو به خدا وز کنه، رضایت خدا در مرحله عمل یه چیز دیگه باشه تو یه جای دیگه باشی. کدوم اخلاق؟ کدوم اخلاق؟ این روایت خیلی روایت عجیبیه. تو کربلا هم همین جوریه. ابا عبدالله الحسین، ما مثل این که امسال روزیمون فقط این خطبه منا شد. این همه خطبه من برات آوردم از اول محرم، هنوز از این خطبه منا بیرون نرفتیم. امام حسین علیه السلام فرمود شما برای چی با مستکبر میسازید؟ بر علیه مستکبر قیام نمی کنید مثل معاویه لعنت الله علیه، و به داد مردم نمی رسید. مشکلتون اینه، فرار و کم من الموت و اعجاب و کم بالحیات التي هي مفارقتكم. فاسلمتم الضعفاء في ايديهم فمن بين مستبعد مقهور و بين مستضعف على معيشته مغلوب. به خاطر این که از مرگ می ترسید، به ما یحذرون، یادتونه امام حسین فرمود چون از مرگ می ترسید، چون شوق به دنیا دارید، جلو چشمتون معاویه داره مستضعف، عمال معاویه و معاویه مستضعفین رو داره زیر چرخ دنده های ظلم و جورش له میکنه، شما داد نمیزنید. شمایی که به خاطر اصلا خدا و احکام خدا مردم به شما احترام میذارن. یتقلبون فی الملک به آرائهم یستشعرون الخزی به احوائهم. معاویه و عمالش و مسئولین جامعه اسلامی هر جوری دوست دارن عمل میکنن، هر جوری دوست دارن، هر قانونی که دوست دارن وضع میکنن. این مجلس شورای اسلامی ساختارش خیلی مقدسه، ساختارش رو میگم، نه لزوما همه نمایندگانش رو. ساختارش چیه؟ که بر اساس قانون خدا لوایح دولت رو بررسی کنه، تصویب کنه، بعدش هم بر اساس قوانین الهی اگر منطبق بود بعد نظارت کنه که انجام بگیره. از جهت ساختار مولا درزش نمیده. همین مسئله رو اگر زمان معاویه میذاش یه چنین اتفاقی میافتاد جامعه به اینجا نمیرسید. حالا ببینید نماینده‌ای که تو مجلس بره سینه چاک باشه برای قانونی که ضد اسلامه، اون نماینده ببینید چه خیانتی میکنه، چقدر از یه دزد تره. بابا تو باید قانون الهی رو مصوب کنی، پاشونو کردن توی کفش، قانون حجاب تعدیل بشه. نه تا حالا انجام دادید، کسی تا حالا این قانون رو عملیاتی نکرده، الان نقشه اینه که قانون حجاب رو تغییر بدن، بریم دنبال یه لایحه جدید. چندید شما تو مجلس؟ تو رو حضرت عباس خواستید نماینده رأی بدید، اول مطمئن بشید خدا میشناسه، مرد هست با یه احکام خدا وایسه، این از همه مهمتره. و الا میرن لابی میکنن، 4 لایحه رو تصویب میکنن، لایحه هم که معلومه از کجا میاد. الان خیلی از لوایح داره، یعنی زیرزمینش معاهدات بین المللیه، اونا هم که میدونید پس زمینش لابی های صهیونیستی و استکباریه، میشه لایحه. نمونه هاشو دیگه بذارین نگم. بر اساس آراء خودش معاویه و عمالش دارن حکومت میکنن. یستش ارون الخزی به احوائهم، یستش ارون الخزی به احو، بر اساس هوا هوس جامعه داره با هوا و هوس اداره میشه، و شما نخبگان جامعه اسلامی ساکتید. فی کل بلدن منهم اقتداءا بالاشرار و جرأتا علی الجبار. الله اکبر. اقتداءا بالاشرار جرأتا علی الجبار. آقا لا اله الا الله، خدا نبخشدت رئیس جمهور، تو محرم نشستی تو هیئت دولت میگی این حرف. دیروز من دیروز دیدم، نمیدونم گفتم بهتون، رسانه هاستی که جلسه رسمیه پخش شده، میگه که سه گروه هن که نمیذارن رابطه ما با آمریکا خوب و عادلانه بشه. یه چیزی رو فرض گرفته. چی رو فرض گرفته؟ اینکه باید رابطه ما با آمریکا خیلی خوب و عادلانه باشه. آقا ما هنوز اینجا حرف داریم، تو هنوز باور نداری دشمنی آمریکا رو، معاویه بودن او رو، یزید بودن او رو. آمریکا باید چه جنایتی کنه شما قبول کنید جانیه آدم کشه؟ خودت مگه نگفتی هفته پیش تو هفته دولت که آدم کشه جانیه؟ اون حرفت چیه؟ این چیه؟ حیف این صدای من که بخواد خرج تو بشه تو محرم، مال ما حسینه. یه چیزو فرض گرفته، ما رابطمونو بخوایم با آمریکا عادلانه کنیم و خوب کنیم، سه گروه نمیذارن. خب سه گروه چیه؟ گوش کردم صوتش و فیلمش تو فضا هاست دارید میبینید. 1 صهیونیستا اسرائیلیا، خب خدا پدرتو بیامرز. 2 گروه های تندرو توی امریکا، خب 3 دولت‌های مرتجع منطقه نمیذارن. آخی بمیرم برای آقای ترامپ، چه بچه خوبیه، تو این فشار از طرف صهیونیستا و اراذل اوباش بیچاره نمیتونه رابطه‌شو با ما خوب کنه. بعدش هم برمیگرده میگه، جالبه، میگه هر بار ما تلاش میکنیم این برقرار بشه اینا مزاحم میشن. اینو میگه، این عین جمله ایشونه. هر بار ما تلاش کردیم، ما جلو رفتیم این مشکل رو حل کنیم، صهیونیستا نذاشتن. ای پدر سوخت صهیونیستا و اراذل و اوباش آمریکا و دولت‌های مرتجع منطقه، که همچی که ببینن، تو رو خدا ببین دهه محرمه، میگه اگه دولت‌های مرتجع منطقه ببینن ما به امریکا رابطه برقرار کردیم میمیرن. وای چقدر ذوق داره تو با امریکا رابطه برقرار کنی. ما برای کی داریم سینه میزنیم؟ اینا برمیگرده به اخلاق. اون کلون یا عمل و علا شاکلتر هم که دیدید دیگه، شنیدید اونو، هر کسی بر اساس شاکلهی خودش عمل میکنه. تند راه نمیذارن، صهیونیست‌ها نمیذارن، دولت‌های مرتجع منطقه نمیذارن، چون اگر ما با امریکا رابطه برقرار کنیم اونا منافعشون در خطر میفته. تو رو حضرت عباس این تحلیله؟ تو چجوری امریکا رو تطهیر کردی؟ چجوری از امریکا یه مدینه فاضله ساختی؟ چجوری امریکا رو آوردی کنار کشورهای دیگه قرار دادی؟ کشتی کشتی وقتی داشت بمب‌های خوشه‌ای فسفوری رو اعزام می‌کرد به غزه، ندیدید؟ غزه مسلمان نیستن. بمب فسفوری می‌دونی چی کار می‌کنه؟ یه دونش ترکشش اینجوریه، می‌خوره به بدن، سوراخ که نمی‌کنه، می‌سوزونه 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 می‌سوزونه، از اون بر بدن در میاد. این بمب فسفوریه، بمب فسفوری خوشه‌ای. ببین چه بلایی سر غزه در میاره. کشتی کشتی کی فرستاد برای اسرائیل؟ هواپیمای ما تو آسمون جهنم، 170 تا مسافر، 300 چقدر مسافر، همه خونشون بگذاریم باشه؟ اینا رو میخوای چیکار کنی؟ این همه جنایت داعش رو میخوای چیکار کنی؟ اشرار، اقتدا به اشرار، اقتدا به اشرار. جوونا خون امام حسین گردنتون میفته اگه پس فردا تو دانشگاه، تو مسئولیت، تو مجلس، تو دولت، تو قضا اقتدا به اشرار بکنی. اشرار زمان تو کیه؟ اونی که بلک باتر رو برمیداره میاره تو عراق اگه اشرار نیست کیه؟ اینی که گوانتانامو رو وقت تشکیل میده اون شکنجه ها رو میکنه کیه؟ اینی که 1.5 میلیون تو عراق کشت مسلمون بعد از جنگ ایران و عراق کیه؟ شر امروز کیه؟ شیطان بزرگ امروز کیه؟ اقتدا به اشرار. وقتی علماء قوم بشینن نگاه کنن معاویه اقتدا به اشرار داره میکنه و حکومت اونجوری داره اداره میکنه، اعتراض نکنن، حسین به مسلخ میره. این داد من برای اینه که حسین فردا به مسلخ نره. اینا به اخلاق برمیگرده، این یه روحیه است. تو صاحب مکارم اخلاقی نباشی اینجوری. من نمیدونم آهای رئیسی، پدرت خوب، مادرت خوب، بابا میرفتی یه چیزی میآوردی به اینا میدادی، پول شما حساب میکردیم، یه مرغی میدادی، یه کبابی میدادی که رئیس مجلس توی تریبون رسمی عمومی انقدر ناراحت نشه تیکشو بندازه که مستمندان رو مگه چی دادی اینا خوردن. من واقعا از دستگاه قضایی میخوام اعلام کنه نهار اون روز چی بوده که انقدر این آقایون بهشون برخورده. مگه ما گداییم اینجوری قضامون میدید؟ آی نماینده قوم، آی لاریجانی، چی به شما دادن؟ به خدا ما جبران میکنیم، انقدر آبروی سیاست مملکت رو نبرید. چی میخوای بگی؟ بگو من محبین اهل بیت بانی میشه، هر چی میخوای بدی میخوری. زشت به حضرت عباس، آبرو ما قومی ها رو چرا میبری؟ مستمندین و قضا داده والا ما تال نیده بودیم تو این تریونا اینجوری این حرف اینقدر ناراحت شدی آقای لایجانی، اینقدر برخورده بهتون آقای رئیسی، تو رو از تعباس هوای مهموناتو داشته باش، تو رو خدا و الاب ریزی میکنن. بعدم آقای روحانی برمیگرده میگه لابد از این هیئت‌های اطراف بوده. هیئت‌های اطراف چشونه؟ خیلی وقت مثل این که غذا هیئت نخوردی های رئیس جمهور. یه دونه برنجش ارزش داره به هزار نوع غذایی که شما تو همایش ها میخوری. به اون پدر و جد و همه کس و کارت قسم. تو سفره هیئت اهل بیت نوره که تو خیلی جاهای دیگه این نور نیست، قطعا نیست. سفره‌ای که تو هیئت پهن میشه قرون قرون از تو قلب و جان و ایمان و اعتقاد و اتصال این مردم به حسین ابن علی جمع میشه، میشه یه دیگ قیمه، یه دیگ آش، یه دیگ شربت. میفهمی حرفا رو؟ غذای مستمندینه، اونم بگه لابد مال هیئت. پاتو تو حریم هیئت دراز نکن، قلم پات میشکنه. با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. آه شما سر قضا هیئت انقدر عصبانی؟ بله بله، قضای هیئت یعنی عنایت زهرای اطهر. همین هیئت محبین اهل بیت بود. شبا محرم یه جایی برنامه داشتن، خادما گفتن آقا ما اینجا همش داریم کار میکنیم، روز اصلا نمیفهمیم هیئت چجوری طی شد، روزه ها شبا یه جایی روزه بگیریم. بگیرید خب، روزه میگرفتن بچه ها. بعد از اینجا شبا میرفتن خونه یکی از بچه های خادم روزه میگرفتن، روز که دارن میدونن وقت نمی کنن، گریه کنن، ناله کنن، اونجا دیگه خلاصه جبران کنن. یه چند روزی قضا، بعد تو این قضا اون کسی که صاحب خونه بود یکی از اعضای خانواده بابا اینا تا ساعت 1 و 12 شب و 1 شب که سینه میزنن، بعدش هم که قضا و فلان و این حرفا، یه جوری ناراحت شده بود یکی از اعضای اون خونه، یه جوری ناراحت شده بود. حضرت زهرا سلام الله علیها بهشون برمیگردن در عالم رؤیا میگن این قضا رو من دارم به اینها میدم. ما تو هیئت، نه اون هیئت، این هیئت، همه جا قضا از دست صدیقه کبرا میگیری. تمام دنیا تو شما جمع کنی و همه ی آدمایی که مثل آقای رئیس جمهور فکر میکنن، همه ی دنیاتون رو جمع کنید، ارزشش اندازه اون لیوان یک بار مصرفی که شربت و چای خوردن میندازن تو سر تاشقال نیست. نیست، با ایمان میگم نیست، چون اون لیوان یه بار مصرف یه عشق و ایمان و یه نور پشتشه. اما تو تمام زندگی ها بگردیم ببینیم چقدر این عشق و ایمان و نور پیدا میشه. اومده بود قم، اومده بود قم، رفته بود حرم مداح جانباز، میگه رفتم حرم یه تیک غذا به هم دادن، نور یعنی این. میگه رفتم خونه، نصف شب رسیدم خونه، شامم خورده بودیم و 3 و 2 و 3 نصف شبم بود، یادم رفت یه مشمای یه گوشه یه قضا گفتن این تبرکیه هیئت به من دادن، این همینجوری مشمای تو جیبم بود دیگه. ساعت 1 و 2 و 3 شب که رسیده بودم تهران دیگه این دیگه از قضایی افتاده بود و اینا، منم دیگه شامم رو خورده بودم و همون بچه هام رسیدم خونه، رفتم دیدم خوابن، همون مشمای رو اینجوری انداختم تو سر تاشخار، رفتم گرفتم خوابیدم، یه ذره تش قضایی بود. میگفت خواب دیدم که زندگیم داره میلرزه. چی شده؟ دیدم از تو آشپزخونم یه نور از سطل زباله داره میره به آسمون. گفت یه دفعه از وحشت از خواب پاش بلند شدم، کورمال، یه چشمش کوره، جانبازه، میگه کورمال کورمال رفتم سر تاشقار، فهمیدم چیه این قضا امام حسینو چرا من انداختم سر تاشقار، بود در آوردم همون نصف شبی شروع کردم با ولع خوردن. خیلی چیزای دیگه هم هست. اینجا خادم هیئت محبین اهل بیت چای میداد، یه روز خواب مونده بود، یه محرمی توی حسینیه حضرت زینب بودیم، خواب مونده بود به خاطر اینکه بچه‌شو برده بود بیمارستان، داستانش مفصله، خلاصش اینه، اومد هیئت، دیر رسیده بود زیارت عاشورای بعد از دهه ما خیلی خلوته، معمولا 10-15 نفر 20 نفر 30 نفر تا آخر معمولا زیارت محرم و صفر زیارت عاشورا است. تو زیارت عاشورا دیر رسیده بود، من زودتر رسیده بودم، یه کتری آب دیگه، آب جوش که چیزی نیست، آبو گذاشته بودم. اومد وارد هیئت شد، دیدم وارد آبدارخونه شد، گریه گریه استکان و کتری و در و دیوار رو میبوسه. گفتم چی شده؟ گفت حاجی منو از هیئت بنداز بیرون. گفتم چرا؟ گفت یه لیاقت خادمی ندارم. گفتم چی شده مگه؟ حالا تو یه روز دیر اومدی، کجا بودی؟ گفت والا بچم بیمارستان بود، دو شب بود نخوابیده بودم، بردمش خونه، نفهمیدم چجوری کنار بچم خوابم برد، نرسیدم امروز. حالا هنوز ساعت هیئت شروع نشده بود، نیم ساعت زودتر بود. گفتم حالا طوری نشده، آب میخواستی بذاری؟ من کتری آبو گذاشتم دیگه. برگشت گفتش که نه، من خوابم که برد، دیدم تو آبدارخونه، دیر رسیدم آبدارخونه، تو خواب دیر رسیدم، دیدم حضرت زهرا داره چای رو بار میذاره. اومدم زدم تو سرم، گفتم خانوم من خادم شما باید باشم، مسئول آبدارخونه منم، من باید چای درست کنم. خانوم برگشت به من گفت فلانی اسمش قمر حسنه، الان تو هنده. به من گفت قمر حسن، تو فکر میکنی همیشه تو چای میدی دست عزادار آیا حسین من؟ تو همیشه استکانو از دست من میگیری به اینا میدی؟ تو همیشه استکانو از دست من میگیری به اینا میدی؟ من مسئول پذیرایی مهمونای پسرم حسینم. فی کل بلدن من هم علا من برهی خطیبون، خطیبون مسق. خیلی این حرف رفقا، اینا همه به اخلاقیات برمیگرده، اینا همه به باطن برمیگرده، اینا همه به روحیه درونی برمیگرده. فردا واسه دعواتشو میخونم، درست کنیم خودمونو، و الا میریم توی نقطه‌ای خطاهامون خیلی درشت میشه. درست نشی خطا درشت میشه. فالارض لهم شاغرتون و ایدیهم فیها مبسوطه، زمین زیر پای معاویه و آل معاویه است، شما ساکتید. آمریکا همه دنیا رو گرفته، دارید تماشا میکنید. بابا اونایی که سبب قتل ابا عبدالله حسین شدن با سکوتشون در برابر معاویه سکوت کردن، باهاش رابطه برقرار کردن. امروز قاتلین سید و شهدا والله بالله تالله اونایی هن که در برابر جنایت مثل امریکا صهیونیست و این اروپای ملعون خبیث نظام حاکمه اروپای صهیونیستی در برابر اونا نه تنها مبارزه نمی کنند و ساکتن، بلکه هی میخوان یه کاری کنن مردم ما اینا رو باور کنن، باهاشون ارتباط برقرار کنن. و ناس لهم خوالون لا یدفعون ید لامسن، مردم میشن بنده این مستکبرین، هیچ کس هم به دادشون نمیرسه، هیچ کس از این مردم دفاع نمیکنه. فمن بین جبار عنید و زی سطوتن علی الزعفت شدید، مطاعن لا یعرف المبدع المعید، حکام کینه توز زورگو سیطر پیدا کردن بر مردم مستضعف، به مردم سخت گیری میکنن، به مردم سخت گیری میکنن. فرمان روایانی که نه خدا میشناسن نه قیامت میشناسن. حسین برای این کشته شد دست مستکبرین رو قطع کنه، به مستضعفین سیطره نداشته باشن و ظلم نکنن. رفقا این مستضعفین همونایی هن که جواب حسین رو ندادن، و فکر نکنی مستضعفین همه خوبن. حسین رسالتش نجات مستضعفینه، چه اونی که قبولش داره چه اونی که قبولش نداره. رسالت تو جوان نجات همه بشریته، چه اونی که مسلمانه چه اونی که مسلمان نیست.
تو داری آماده میکنی خودتو برای خدمت در رکاب امام زمانی که یملع الله بهل ارز قسطن و عدلا، زمین رو پر قسط و عدل میکنه. ولی امام زمانم بگه به من چه؟ من فقط به مسلمانان و شیعیان خودم میرسم، دیگه امام زمان نیست. تو مگه تو زیارت عاشورا الان نگفتی لعن الله امتن قتلت کم؟ امام صادق به هدیات داده بدونی امت حسین ابن علی رو کشته. پس چرا داری الان از کلام امام حسین اینجوری میگی که برای نجات همین امت من را افتادم باید شما هم را بیفتید؟ این رسالت اسلامه، برای اینکه بتونی مثل حسین ابن علی بس فکر کنی و عمل کنی. روح بلندی میخوای، روح بلندی میخوای، قلب وسیع میخوای، سینه گشاده‌ای میخوای. این جز با تأسیه به اهل بیت در رسیدن به فضائل و مکارم اخلاقی اتفاق نمیفته. لا ینال احدن ولایت الله الا بطاعه. تو جامعه ما فضیلت ها سکه رایج نشه، موفقیتی نخواهد بود. برید به حضرت عباس احمدی روشن رو بخونید، تهرانی مقدم رو بخونید، برید چمران رو بخونید، برید اینا رو بخونید، ببینید چه آدمایی بودن. آیا اهل فضائل بودن یا نه آدمای خیلی معمولی و چهار تا گناه هم مثل ما داشتن و چهار تا غفلت هم مثل ما؟ به حد اقل قانع نشید، به حد اقل قانع نشید، به حد اقل قانع بشی به درد امامت نمیخوری، به درد جهادت نمیخوری. چرا آقا میفرماد تو اخلاق باید جهادی عمل کرد؟ بابا دارن جامعه رو میبرن به سمت غیر اخلاقی شدن. غیر اخلاقی شدن فکر نکن فقط بیهجابی و فساده، فقط دزدیه. مگه چند درصد مردم ما میتونن اینجوری دزدی کنن؟ جامعه غیر اخلاقی یعنی جامعه ای که دیگه براش فرق نکنه ری به ری ماشین از بغلت رد بشه کشف حجاب کرده باشه یا نکرده باشه. از بدتر از اون که کسی که کشف حجاب کرده، یعنی بدتر از اون دلغکی که شده مهره کفر و استکبار، اون یکی کنارش رد میشه میگه به من چه؟ جامعه ای که بی تفاوت باشه، جامعه ای که ببینه یه دولتی چگونه داره عمل میکنه، حرف ولایت رو عمل نمیکنه، بعد بگه خب باشه حالا چهار سال دیگه هم من بهش مهلت میدم ببینم چی. بابا چی؟ از چی میبخشی؟ جامعه ای که اگه دید دولت رسیدگی به محروم نمیکنه، اینم وایسه نگاه کنه بگه به من چه؟ ما شدیم رفتیم روستا بعد از 30 خورده سال این مملکت حکومت اسلامی، با شدیم یک پارچه روستا حلشی رفت، عرض کردم خدمتتون همین گروه جهادی هیئت 8 سال تو اون منطقه الان دارن کار میکنن. یعنی امسال هم دوباره بچه های تیمی رفتن اونجا، نه از اینجا از تهران، از اسلام شهر، روستاهایی که آب نرسیده، برق نرسیده، هیچی نرسیده. و اگه دولت نکرد کی باید انجام بده؟ آقا ما دخال برادر من، فرمان آتش به اختیارم که گرفتی، خب حالا کی میره جهادی؟ این دیگه منشأ اخلاقی داره. منشأ اخلاقی داره. من دوست دارم قیامت چهره اونایی رو که چند سال آقا میگه جوونا بلند شید جهادی برید، جهادی تا حالا نرفتن و دوست دارم چهره شون رو قیامت ببینم جلو امام زمان. هی میگه من گریه کردم، هیئت بودم، رفتم نماز شب خوندم، چیکار کردم؟ یه فرمان نایب منو چیکار کردی؟ اینا رو که خیلی انجام میدن، دیدن داره این چهره ها. الان 80 هزار خونه باید درست بشه مردم برن توش. من نمیدونم این خوزستان چی کشیدن این عزیزانمون تو این گرما، نمیدونم که رفتم دیدم، ولی چی کشیدنشو نمیدونم. اینقدر این مردم نجیب. اون لرستان، اون گلستان،
این خوزستان سیل تازه بخشیش این بود پاشی بری چهار تا گلو جا به جا بکنی تا این بتونه تو خونش برگرده. خیلی هاشون احداثی 80,000 تا خونه باید ساخته بشه، زندگی باید بکنه. فردا پاییز شد میگن دو روز سه روز دیگه بادای سرد میاد، این باد سرد الان تو دیگه کولر روشن کنی تو خونت مریض میشی، تابستون روشن میکردی مریض نمیشدی، الان روشن کنی مریض میشی. چرا؟ چون این باده دیگه داره میاد، باده پاییزیه، این همون بلایی که سر درخت آورده سر تو هم میاره. دو روز دیگه هم سرد میشه هوا، تو لرستان، تو گلستان، تو خوزستان، جهادی و خیلی چیزای دیگه بمانه. اهل فضائل نشیم به درد امام نمیخوریم و جامعه رو باید اهل فضائل کنیم و اهل معنویت کنیم. جامعه رو باید اهل معنویت کنیم، برای هیئتت، برای مجموعت، برای مجموعه ای که معنویت نشر میده در جامعه باید زحمت بکشی، کار کنی، شب و روز وقت بذاری. آره باید از زن و بچت بگذری، باید از همه چیت بگذری، باید از پول تو جیبت هم بگذری. جهاد یعنی این. اگه قرار شد جهاد معنوی تو جامعه صورت بگیره، بله معلومه که ممکنه خانواده منم از من نگران باشه، آقا به من چرا نمیرسی؟ خب معلومه آدم نمیتونه همه رو با هم داشته باشه. ابو عبدالله اصلا ببخشید، ابو عبدالله برداشت خانواده‌اش هم آورد تو جنگ. نفسی مع انفسکم، اهلی مع اهالیکم، خودم اومدم بیاید، من خانواده‌ام رو آوردم، شما هم خانواده‌تون رو بردارید بیارید. ابو عبدالله کاش فقط علی اکبرش رو می آورده، کاش فقط علی اصغرش رو می آورد، یه کسی رو برداشته آورده دیگه آدم لال میشه. آخه قاسمو چرا گفتی بیاد؟ اهل فضیلت باشی امامت انتخابت میکنه، حتی اگر قاسم یادگار برادر باشه و یتیمی باشه که 13 سال بزرگش کرده باشی، 12 سال، 11 سال بزرگش کرده باشه. یه روایت میدم مدینه وقتی خواستن حرکت بکنن ابو عبدالله خودش انتخاب کرد. اگه این حرف درست باشه یعنی قاسم رو خودش گفته باشه بیا. میدونی داری کجا میبریش حسین؟ چی کار کنم؟ مثل قاسم ندارم. آهای جوونا، از خدا یه خانواده ای بخواید، یعنی خانوادتون رو یه جوری قرار بده که توش بچه هاتون یه جوری تربیت بشن. از اهل بیت خدا بخواید، مگه خدا پیغمبر رو تربیت نکرده؟ مگه پیغمبر نفرمود ادبنی الله، منو خدا تربیت کرده؟ مگه پیغمبر نفرمود منم علی رو تربیت کردم؟ تا هم به پیغمبر بگو خدا پیغمبر خدا پرد بچه‌مو تربیت کن، من به خودت سپردم. اومدی تا اینجا روز ششمه، نمیدونم، یه طرف دل تو دلم نیست بگم امام زمان یه تو که پا تو مجلس خودت بیا، اما از اون طرف هم بگم آجون شرمندتیم نه، یا یه جمعه دیگه هم گذشت صبح نگفتی انا المهدی انا الذی املا. چی کارش کنیم؟ باز غروب جمعه داره میشه، با امام زمان بره یه گوشهی بشینه گریه کنه. آقا امروز میخوای کجا بری گریه کنی؟ باش بیا اینجا، میخوایم روزه قاسم ابن الحسن رو بخونیم. آقا شما به ما بگو چه خبر بود کربلا؟ شب عاشورا شد، آی خدا، خدایا کمک کن از پس روزه برام. شب عاشورا شد، آقا به همه گفت شهید میشی. قاسم بلند شد، میدونی یعنی چی؟ یعنی قاسم تو جمع بود. قاسم تو جمع بود میدونی یعنی چی؟ شب عاشورا، اونایی که فردا کشته میشن و ابی عبدالله، اونایی که فردا باید بیان تو میدان و پای کار باشن و ابی عبدالله، دونه دونه رفت خودش صدا کرد، حتی نگفت دیگران خب بگی بچه ها بیان، نه خودش رفت قاسم عمو بیا فدات شد، انتخابش کرد آورد. حالا اینم داره گوش میده، هی قربت عمو، هی قربت عمو،
عمو چی داره میگه؟ منو میخوان بکشن، پاشید برید. اینقدر از ابوالفضل همه ممنونن. تا بلند شد گفت نمیریم، همه گفتن آقا نمیریم. چون اگر عباس بلند نمیشد شاید خیلی ها تردید میکردن، چون امام گفت زمامو برداشتم، عهدو برداشتم، یعنی اگه برید پیش خدا هم مسئول نیستید. عباس گفت نمیریم. نافذ البصیره صلب الایمان. عباس تو یه وقتایی اومدی که سرنوشت ساز بود. کاش آدم یه چنین عمویی داشته باشه. قاسم خدا عموتو برات نگهدار. حالا همه رو توضیح داده. بعد قاسم یه دفعه رنگش پرید. عمو اجازه هست؟ بله قاسمم. عمو شما گفتی فردا همه کشته میشن، علی اصغر هم کشته میشه. عمو مگه اینا پاشون به خیمه باز میشه؟